بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث در این است که در این عقد اجاره فاسد آیا زمانی نسبت به عین مستأجره هست یا خیر؟ اگر این عین در ید مستأجر تلف بشود، به تلف سماویین، آیا مستأجر ضامن هست یا خیر؟ بحث به اینجا رسید که ما بعد از اینکه ماهیت عقد اجاره رو توضیح دادیم، گفتیم ببینیم آیا عقد اجاره اقتضای تسلیت مستأجر بر عین رو داره یا نه. اینجا باز این نکته رو آقایون دقت بفرمایند و عنایت بکنید که این روش اجتهادی که در خود همین موضوع داره دنبال میشه، خودش مفیده برای این است که بالاخره چگونه باید استنباط کرد. الان این مسئله وقتی سوال میشه که آیا در اجاره فاسده نسبت به عین مستأجر زمان هست یا نه، ببینید بحث در این قسمت می رود که باید ماهیت اجاره رو بررسی کنیم. یعنی تا یک فقیهی ماهیت اجاره رو بررسی نکنه و تعریفی را برای ماهیت اجاره ارائه نکنه، نمیتونه توی این مسئله اظهار نظر بکنه. باید روشن بشود که آیا عقد اجاره نسبت به خصوص منفعت وارد شده یا علاقه بر منفعت نسبت به عین هم افاده‌ای داره و دلالتی داره. اینا رو باید روشن بکنه که خب ملاحظه کردید ما طبق اون بیانی که از امام رضوان الله علیه نقل کردیم، مجموعاً در کلمات فقها 6 احتمال وجود داره و ما نظرمون این شد که اجاره و عقد اجاره هیچ اضافه ای را بین مستأجر و عین مستأجره ایجاد نمی کنه و شواهدی هم بر این مطلب اقامه کردیم. اما میخوام این نکته را عرض بکنم که اگر کسی اینجا مبنا نداشته باشه، در این مسئله نمیتونه اظهار نظر بکنه. خب این یک بحثه. به این نتیجه منتهی شدیم ما. حالا اگر یک کسی آمد گفت عقد اجاره اصلا تسلیت بر عینه، کمان که سید در عرفه فرموده، یا آمد گفت که عقد اجاره یک اضافه خاصی رو بین مستأجر و عین ایجاد میکنه، که اینا همه نکات بسیار دقیقی بود که ما بحثش رو ذکر کردیم. بله، حالا این خیلی فرقی نمی کنه، نقل عامه. بله، نه حالا اونایی هم که نقل میگن باز عمدتا مرادشون تملیکه. شما آقای شیخ محمدی دیروز یه شاهد دیگه هم آوردید. چی بود شاهدتون؟ بله. این هم بالاخره میتونید به اون شواهدی که ما عرض کردیم این رو هم اضافه بکنید. این هم شاهد نسبتا خوبیه که شاهد بر این که با عقد اجاره اضافهی بین مستأجر و عین ایجاد نمیشه همین است که مؤجر بعد از اجاره خودش میتونه بدون اطلاع مستأجر خانه رو بفروشه. منتها مشتری باید اطلاع داشته باشه که این خانه الان در اجاره است و یه مدتی نمیتونه از منافعش استفاده کنه، اما لازم نیست که مؤجر از مستأجر اجازه بگیره و با اطلاع او باشه. حالا اگر باز تفحص دیگری هم بکنی شواهد پیدا میکنی و واقعا هم همینجا اگر یه مقداری باز تو خود مباحث اجاره کار بکنی شواهدی رو بر این معنا میتونید پیدا بکنید که عقد اجاره ارتباطی نداره به عین و اضافه ای را بین عین مستأجره و مستأجر ایجاد نمی کنه. بله، ولی خب همین، ولی تا زمانی که در تصرف مستأجره مشتری نمیتونه استفاده کنه، اما این معناش این نیست که این، یعنی این رو دلالت داره که این مربوط به خود مؤجره، نسبت به این هیچ تبدیلی، تبادلی، چیزی محقق نشده. فقط او امکان استفاده داره، فقط او تمکنه. حالا اجازه بید من عرض بکنم، حالا شواهد دیگه هم بیان میکنی. فقط خواستم رو این نکتر تکیه بکنم، چون ما تکیه داریم که روی این که آقایون بدونن از کجا در مسئله استنباط باید شروع بکنن. این مسئله که آیا زمان وجود داره نسبت به این یا نیست، یه مبناش این است که حقیقت اجاره چیه. مبنای دوم این است که آیا غیر از اون مطلبی که مرحوم سید فرمود، آیا اجاره اقتضای تسلیط بر عین داره یا نه؟ آیا ما میتونیم بگیم مؤجر با عقد اجاره مستأجر را بر عین مسلط میکنه؟ بیان کردیم که امام رضوان الله علیه معتقدن که تسلیطی در کار نیست. بله، با عقد اجاره مستأجر تمکن از استفاده پیدا میکنه، اما بین تمکن و بین تسلط فرق وجود داره. میفرمایند اگر یک کسی دابش رو اجاره داد، کما اینکه الان هم همینطور هست، میگه من دابه رو اجاره میدم اما افسار دابه دست خودشه، اما اون شخص فقط مینشینه روی دابه استفاده میکنه از دابه، افسار دابه دست خودشه. خب اینجا این کسی که دابه رو اجاره داده اون مستأجر را و اون شخص را مسلط بر این عین کرده. مسلط نیست، فقط یک تمکنی برای او ایجاد کرده که از این دابه استفاده بکنه. به نظر ما این فرمایش فرمایش متینیه، یعنی حقیقتا اجاره مستلزم تسلیط و تسلط نیست. حالا دیروز بعضی از آقایون فرمودن که بالاخره اگر ما بیاییم اختلاف مراتب رو نگاه بکنیم، مرتبه نازله از تسلط همون مرتبه نازله از تمکنه، مرتبه متوسط از تسلط مرتبه متوسط از تمکنه. ببینید این به حسب دقت عقلی درسته این فرمایش، اما به حسب عرف چی؟ اینجا خوب دقت کنید. عرض بین تسلط و تمکن فرق میگذاره. یه وقتی به یک کسی میگیم این اتاق این منزل شما از استفاده کن، خب این تمکن از استفاده داره، اما این تسلط بر این اتاق یا بر مجموع این خانه پیدا نمی کنه. یعنی ما به حسب عقل بخوایم وارد بشیم، به حسب دقت عقلیه بین تسلط و تمکن فرق نیست و با اختلاف مراتب دیگری هم مختلف میشه، اما به حسب عرف، عرف بین اینها فرق میگذاره. عرف الان نمیگه در اجاره موجر میاد مستأجر رو بر عین مسلط میکنه، میگه این عین رو در اختیارش میذاره که از منافعش استفاده بکنه، اما او رو مسلط نمیکنه و شاهدش هم در همون مسئله دابه است. اینجا مرحوم نائینی قدس سره آمدن یه تفصیلی رو دادن، فرمودن سه مورده که بین این سه مورد هم فرقه. اجاره هر، اجاره دابه، اجاره دار. نائینی می‌فرماید در اونجایی که کسی حری خودش رو اجاره میده به دیگری، که اجاره حر رو اصطلاحا میگن اجاره بر اعمال، حری خودش رو در اختیار دیگری قرار میده که از صبح تا غروب مثلا بنایی بکنه برای دیگری، ایشون میفرماد در این اجاره بر اعمال و اجاره حر اقتضا دارد عدم استیلا را. چرا؟ برای اینکه هر تحت ید قرار نمیگیره اصلا، هر مال نیست که تحت ید قرار بگیره. این یک. بعد فرموده اما اجاره بر دابه لا اقتضاست، یعنی اگر کسی دابه رو اجاره داد، اجاره دابه اقتضا ندارد، نه استیلا را نه عدم استیلا را. عدم الاقتضاس به نسبت علل استیلا، اجاره هر اقتضای عدم الاستیلا، اجاره دابه عدم اقتضاء الاستیلا، اصلا اقتضا نداره، لا اقتضاس. اما می فرمان اجاره دار اینطور نیست. در اجاره دار مرحوم نائینی اقتضای استیلا را می پذیره. میگه اگر کسی خانش رو اجاره داد، اجاره دار این مقتضی شه اون مستأجر بر این مسلط بشه. پس نائینی بین این سه مورد فرق قائل شده. قائل مقدس شما همین رو خواستید دیروز بگید؟ این همین رو خواستید بگید یا؟ خب احسن تو بالا. مرحوم نائینی یک چنین تفسیری رو داره. خب نتیجه همین میشه. بله. یعنی اجاره نتیجه فرمایش نائینی این است که عقد اجاره به اقتضای متعلق و اختلاف متعلق مختلف میشه. اجاره در اعمال اقتضای عدم استیلاست، اجاره در دابه عدم الاقتضاست، اجاره دار اقتضای استیلا. این تفسیریست که مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریف دادن. امام رضوان الله علیه بر کلام مرحوم نائینی چند اشکال دارن. چی؟ عرف دیگه. حالا ببینید نائینی، خدا رحمت کنه نائینی رو، هم در اصول هم در فقه عمده عرض می شود ادلش همین وضوح عرفیه. گاهی اوقات اگر در اصول دقت کرده باشید، ایشون دو صفحه، سه صفحه، چهار صفحه مطلب میگه. مرحوم محقق عراقی در حاشیه میگه یک دلیل بر تمام این مدعاهایشون نیاورد. ایکال به وضوحش میکنه. اینجا همینطوره. ایشون میگه وقتی به عرف مراجعه کنیم، عرف اینطور فرق میذاره. عرف بین اجاره غر یک، اجاره دابه دو، اجاره دار سه. عرف بین این سه مورد فرق میذاره. عرف میگه اگر غر خودش اجاره داد، اقتضا دارد عدم استیلا رو. البته یه دلیل هم آورده، دلیلش این است که هر مال نیست و تهدیت قرار نمیگیره، اما دابه لا اقتضاست، دار اقتضای استیلاست. دیگه در این مورد دوم و سوم مسلم باید رجوع به عرف بشه. امام رضوان الله علیه در کتاب البیع می‌فرمایند اولا مطلبی که راجع به حر گفتیم اشکال داره، برای اینکه چی گفته حر در تحت ید و در استیلا قرار نمیگیره؟ حل حر رو قد یقع و تحت الاستیلا، مثلا اسیر یا کسی که زندانیه این تهدید قرار گرفته عرفاً و واقعاً این تحت استیلا قرار میگیره. میفرمایند که شما دو مطلب رو با یکدیگر خلط کردید. البته این به تعبیر منه، امام تعبیر خلط هم ندارن، ولی خب کلامشون به همین برمیگرده. می‌فرمان شما در ذهن شریفتون این بوده هر مضمون واقع نمیشه، دین این که هر اگر کسی هر رو در اختیار گرفت، اینجا نمیان بگیم علالیت ما اخذت شامل میشه، هر مضمون واقع نمیشه. اما بین این که مضمون واقع نشود و بین این که تحت استیلا قرار نگیره فرق وجود داره. غر مثل فصل موارد اسیر و محبوس تحت استیلا قرار میگیره، اما مضمون واقع نمیشه. و میفرماین اگر قاعده علالیت ما اخذت انصراف به اموال نداشت، ما می گفتیم که این قاعده علالیت شامل ید بر هر میشه. می گفتیم اگر کسی ید بر هر پیدا کرد، ید عدوانی، زمان آوره علالیت ما اخذت حتی تو عدیه. اما می فرمان قاعده علالیت انصراف داره به اموال و هر عنوان مال رو نداره. لذا می‌فرمان این که میگید هر تحت استیلا قرار نمیگیره حرف درستی نیست، هرم تحت استیلا قرار میگیره. این نسبت به اون مطلب. بفهمید چرا مخالفه؟ نه، یعنی اگر کسی زندانی شد، اگر کسی زندانی شد، این در مدتی که در زندانه عبده؟ نه، اینو بفرمایید شما. اگر کسی در زندانه، در مدتی که در زندانه، عنوان عبد برای صدق میکنه؟ نه، اینو ببینید شما هر رو نه هیچ مخالفت نداره، نه مخالفت نداره، نه مخالفت نداره، نه. اتفاقا در اوغلا کسی که زندانی بشه میگن این هرتره. بله. بله؟ کسی که در حبسه تحت استیلاس بگه چرا دیگه؟ کسی که الان اگر شما رفتید یه آقای رو در یه اتاقی زندانی کردید، کلید اتاقم دست شماست، تا شما باز نکنید نمیتونه بیرون بیاد. این تحت عرفت تحت استیلای شماست دیگه. حالا استیلای برای این پیدا کرده دیگه، یعنی خود این هر الان شده مستولا علیه، عرفن واقع میشه، تسلط هم واقع. بله دیگه، کدوم معنا؟ خب اونجا به حسب خودش تسلط بر عبد هست که میتونیم بفروشیم، تسلط بر هر این اختزار رو نداره. اما عرف، ببینید عرف در باب تسلط، عرف در باب تسلط قید این که ما بتونیم تصرف معاملی بکنیم نداره. بله تسلط در شرع، تسلط شرعی معنیش است که ما بتونیم تصرف معاملی بکنیم. اما الان ما داریم تصرف و تسلط عرفی رو داریم میگیم. ناینی میفرماد عرفن هر تحت تسلط و استیلا قرار نمیگیره. اشکال امام این است که نه، هر مضمون واقع نمیشه اما تحت استیلا واقع میشه. نه لزومی نداره مال باشه. نه لزومی نداره، ملازمی نداره. خب میدونم الناس مسلطون علی اموالهم، معنیش این است که در غیر اموال اصلا تسلط معنا نداره. شما و سخر لکم الشمس، خب باشه بلاخره اون تسلط. نه مگر الان شما، مگر مرحوم نائینی تسلط اعتباری رو گفته؟ من دارم تسلط عرفی رو میگم. نائینی تسلط عرفی رو میگه، تسلط عرفی هم تسلط تکوینیه. تسلط تکوینی همون نسبت به سما و عرش تسلط داره انسان، نسبت به هر هم تسلط داره، نسبت به اشیا هم تسلط داره. چه فرقی داره؟ بین این که سخر لکم و شمس و سخر لکم و این شخص ها چه فرقی وجود داره؟ ولی نشرا چرا؟ نائینی جدیدش نست که اصلا هر در استیلا قرار نمیگیره مطلقا. جدید شخص اجاره نیست. نائینی میگه اساسا چون هر مورد استیلا قرار نمیگیره مطلقا، پس در اجارش هم در اینش تسلطی نیست. بذات اگه بعد فرمان شما درسته، اگر نائینی فقط در باب اجاره بخواد بگه، خب میشه در باب اجاره بگیم آقا اگر حری خودش اجاره داد، این تسلط بر این در این مقتضای عقد اجاره نیست، فقط میگه من منافع مال توست. ولی نائینی دلیلش کلیه. حالا دلیلی که نائینی بر اجاره دار آورده، بر اجاره دارم نائینی دلیل آورده، یعنی از نائینی سوال بکنیم که چرا در اجاره دار اقتضای استیلا داره؟ میگه چون اجرت در اجاره دار در مقابل این است که این در ید مستأجر باشه. از نائینی سوال کنیم که بین این که اجاره دابه و اجاره دار فرق گذاشتید، یک میگید به حسب عرف هم فرق داره، دو حالا عرف چرا بین اینها فرق میگذاره؟ عرف چرا در اجاره دابه مسئله عدم الاقتضا رو مطرح میکنه، در اجاره دار اقتضای استیلا رو مطرح میکنه؟ نائینی این جواب رو میده، میفرماید در اجاره دار اجرت در مقابل این است که موجر این را در اختیار مستأجر قرار بده. شما وقتی به یه خانه اجاره میکنی پول رو میدی، نائینی میگه این پول برای این است که موجر عین در اختیار مستاجر قرار بده، اما در اجاره دابه این نیست. در اجاره دابه اجرت فقط در مقابل منافعه. امام رضوان الله علیه این رو هم رد میکنن، میفرماین که ما قبول نداریم در اجاره دار اجرت در مقابل تسلیم عین به مستاجر باشه. در اجاره دار اجرت در مقابل همون منفعته. اگر حالا در کسی نیاد این رو قبول بکنه که در مقابل منفعت نیست، در مقابل اون اضافه خاصه مستلزمه لنقل المنافع، اما در مقابل اینکه این عین رو در اختیار مستاجر قرار بده نیست. اجرت مربوط به منفعته، حالا یا خود منفعت یا اون اضافه‌ای که بین عین و مستاجر ایجاد کرده، اما اضافه‌ای که در ماهیتش نقل منافع وجود داره و نقل منافع از مقدمات این اضافه است. لذا با این بیان هم بیان مرحوم نائینی رو مورد خدشه قرار میدن و اشکال میکنن. و بعد میان یک اشکال کلی هم دارن. اول نسبت به این اجاره حر رو، اجاره دار و اینها، اون ادله‌ای که نائینی آورد اشکال کردن. بعد میفرماین که حالا ما یه حرف کلی داریم و اون این است که اجاره یک حقیقت واحد است. این حقیقت واحده چطور میشه در موارد مختلفه مختلف بشه؟ در هر بگید اقتضای عدم، در دابه بگید لا اقتضا، در دار بگید اقتضای استیلا. این صحیح نیست. یک حقیقت واحده بخواد در موارد مختلف بشه، این مستلزم خلفه. اجاره یک حقیقت واحده است و یک ماهیت فارده است. یه ماهیت داره، یه حقیقت داره. این یه حقیقت نمیشه به اختلاف موارد مختلف بشه. این کلام اجازه فرمایید، این کلام و فرمایش مرحوم امام نسبت به اشکالاتی است که بر کلام مرحوم محقق نائینی دارن. در آخر میان میفرمان یک تهافتی هم در کلام نائینی وجود داره. مرحوم نائینی در یک عبارتی در صدر کلام اینطور فرموده، فرموده بناء على ان العقد متعلق بالعین لا يكون في الصحيح والفاسد زمان. اگر بگیم عقد اجاره به عین تعلق پیدا میکنه، نه در صحیح نه در فاسد زمان نیست. بگیم چرا؟ میفرماید برای اینکه نسبت به عین عوضی وجود نداره، عوض در مقابل منفعته، اجرت در مقابل عین نیست و نسبت به عین عنوان مجان را دارد بلا عوضه، و اگر عنوان مجان رو داره زمان در کار نیست، زمان جاییست که عوض باشه. در صدر کلام میگه اگر بگیم اجاره متعلق است به عین، نه در صحیح اجاره نه در فاسد اجاره، اگر عین مستاجر طلب شد زمانی وجود نداره چون اجرت در مقابل عین نیست. اینو در صدر کلام داره، اما میفرماید در ذیل کلام داره که الاجرتو تقع فی مثل دار مقابلتا لکون العین المستاجره تحت الیت. در ذیل کلامی داره که در اجاره دار اجرت در مقابل این است که این عین مستاجره را موجر در اختیار مستاجر قرار بده. اون عبارت صدر اقتضا میکند عین در اجاره، چه اجاره صحیحه چه اجاره فاسده، مجان و بلا عوض باشه، این عبارتی که در اجاره دار آورده اقتضا میکند که این مجان نباشه. میگه اجرت در مقابل چیه؟ در مقابل است که این مستأجر و موجر در اختیار مستأجر قرار بده. این خلاصه اشکالاتی است که امام بر مرحوم محقق نائینی دارد. حالا چی فرمودید؟ خب این اقتضا و عدم اقتضا از اجاره و غیر اجاره خب میدونم این اقتضا دارید بس همه همینه. این مرحوم نائینی میگه اجاره حر یقتضی عدم الاستیلاء، اجاره دابه لا یقتضی شیئا، اجاره دار هم یقتضی الاستیلاء، خود اجاره رو بیه اقتضا داره. ببینید از شما سوال میکنیم اقتضا و عدم اقتضا از کجا میاد؟ آیا از خود دار میاد؟ نه، شما اینو میخواید بگی، میخواید بگید متعلق. دو راه داره اینجا، بگیم یا اقتضا و عدم اقتضا مربوط خود اجاره است یا مربوط متعلقه. اگر مرحوم نائینی بخواد بفرماید که این اقتضا و عدم اقتضا مربوط خود اجاره است، اشکال امام وارده. بگیم آقا اجاره یه حقیقت واحده که نمیشه در یک جا عقد اجاره مقتضی عدم استیلاء باشه، در یک جا مقتضی استیلاء باشه، در یک جا غیر مقتضی باشه. بله، اگه نائینی بود بگه من از عقد اجاره نمیگم، این رو میگم این مسائل متعلق اجاره اختلاف داره. اگر اجاره به حر تعلق پیدا کرد من جهت المتعلق یقتضی عدم الاستیلاء، اگر به دابه تعلق پیدا کرد من جهت المتعلق لا یقتضی، اگر به دارم تعلق پیدا کرد من جهت المتعلق یقتضی الاستیلاء. اگر نائینی این باشه دیگه اشکال مرحوم مولانا، یعنی شاهدی که در آخر آوردن وارد نیست. اینو بخواید بگید باز بگو، پس نگید که مفهوم اشتاق نکنید، چون این رو تعبیرتون همیشه دقت کنید. یه وقت میگیم آقا مفهوم اجاره فرق نمی کنه، مشتاق اجاره فرق می کنه، این یک. یه وقت میگیم نه، حقیقت اجاره مفهومن و مشتاقن یکیه، اما متعلقش فرق میکنه، به حسب متعلق اینها مختلفه. پس با این بیان، این شاهدی که بفرمایید. بله؟ خب متعلق بخور؟ خب بله، میگه زمان نیست اونجا، چون میگه در اونجا اجرت در مقابل این نیست، در مقابل منفعته. عبارت نائینی اینه، بناهن ببینید، بناهن علا ان العقد متعلقون بل این، بله متعلقون بل این، بله لا یکون، اما عرض کنم لا یکون فی الصحیح و الفاسده زمان. چرا؟ چون این به عنوان امات، بر خود مرحوم نائینی هم گفته لأن العین على هذا الوجه امانة مالکیه، عقد متعلق به عینه اما عوض در مقابل عین نیست، نسبت به عین امانت مالکیه. لذا وقتی امانت مالکیه اقتضا میکنه عوض مربوط به منفعت باشه، اگر عین طرف بشه چه عقد صحیح چه فاسد زمانی نباشه. بلا چی هر برگرده؟ نه نه نه، این هر اینی، هر اینی چه هر چه غیره هر. بله در زیل عبارت، ببینید در زیل عبارت بله دیگه، عقد متعلق به این میدونه، اما اجرت هم دیگه در مقابل اینه. یعنی تفاوت کلام نایری به نظر شریف امام اینه، در صدر عبارت اجرت رو در مقابل این قرار نمیدهد، در ذیل عبارت اجرت رو در مقابل این قرار میدهد. در هر دو عقد متعلق به اینه. خب حالا ببینید، ما اشکالات امام بر کلام نایری رو گفتیم، آقای پیش مطالعه بفرمایید. ما هنوز در این بحث نتیجه نگرفتیم. بالاخره اگر این عین مستأجره در عقد فاسد در ید مستأجر تلف شد، آیا زمان در کار هست یا نه، این رو پیش مطالعه کنید شنبه انشاءالله. صلی الله علیه و سلم.